26 فروردین 99 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره اعراف 54. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. آیه 54، آیه شریفه. در واقع بفرمایید که خطابی است از ناحیه ذات حق برای همه خلق و اعلام است برای خلق خدا به این که ربشون، خالقشون که اونها رو احداث کرده، خلقت کرده، انشا کرده است، ذات حق است. در واقع آیه شریف اظهار خالقیت الهی و ربوبیت الهی است، یعنی هم خالقیت را دارد الان اظهار می دارد و اعلام می دارد، هم ربوبیت را. و توحید خالقیت و توحید ربوبیت ازش استفاده می شود، که خالق، خالق هستی ذات حق است و رب و مدیر و مدبر عالم هستی هم ذات حق است. بنابراین آیه اعلان خالقیت و ربوبیت ذات حق و توحید خالقیت و ربوبیت است. آیه رو با هم مرور میکنیم، دوستان فقط دقت بکنن. آیه جزء آیات مشکل قرآن است. ان ربکم الله. خب ان تأکید، رب اسمش، کم مضاف الیهش برمیگردد به تمام خلق، من المؤمنین و الکافرین، هر آنچه که خلق خداست، حتی منحصر به انسانها نیست، حتی بقیه مخلوقات. پس جمیع خلق را میگیرد. نگون وقت ضمیر کم مال اغلاست، تقریبا علی جانب الاغلا به نحو آورده به ضمیر کم. ان ربکم الله، با تأکید می فرماید که مقام ربوبیت منحصر است به ذات حق، الله جل جلاله. خب این الله کیست؟ الذی، این الذی نعت الله می شد، اسم موصولی که الان میخواد الله رو برای شما توصیف کند. اللهی که رب شماست چه کسیست؟ الذی خلق السماوات والارض. این الله کسیست که آسمانها و زمین را آفریده است، خلقت کرده است. خلق فی ما سبق، تو آیاتی که در باب خلقت داشتیم خدمت دوستان عرض کردیم، خلقه به معنای چیست؟ خلقه به معنای آفرینش ابداعی است، یعنی آفرینشی که فی ما سبق مثل نداشته است، هاکذا آفرینشی است که از روی دست دیگران هم کپی برداری نشده است. مهندسی معکوس نیست، کپی برداری نیست، ابداع است. ابداعی است که ذات حق در خلقت به کار برده است. در خلقت چی؟ از سماوات و الارض. سماوات و ارض مفعول به خلق است. خلق کرده است آسمان ها و زمین را، ابداع کرده است، ایجاد کرده است اونها را، نه از چیزی، یعنی هیچ ماده اولیه نداشته است. شما هرچه بخواید درست کنین یه ماده اولیه میخواد. ذات حق ماده اولیه ای نداشته، آجر و سیمان و تیراهن نداشته است که باش خانه بسازد. بدون ماده اولیه و بدون مثال و مانند و الگوبرداری ابداع است، انشاء است، اختراع است، بدون هیچ گونه ماده اولیه. تا اینجای آیه گیری ندارد. میرسیم به این که میفرماید فی ستت ایام. پروردگار شما اون خدایی است که آفرینش آسمان ها و زمین را کرده است، فی ستت ایام، در چه مدتی؟ در 6 روز. این 6 روز معرکه آراس. که 6 روز چی چیه؟ خب دو تا مشکل وجود داره. وقتی که هنوز خلقت آسمان و زمین به پایان نرسیده است، ما داستانی به نام زمان و روز نداریم. روز و شب شما میدونید در اثر چه به وجود میاد؟ در اثر گردش زمین دور خورشید روز و شب به وجود میاد، که زمین که دارد دور خورشید و دور خودش زمین میگردد، در نتیجه در اثر این گردش زمین دور خودش و به دور خورشید روز و شب رو شما دارید. موقعی که خلقت هنوز تمام نشده است، یومی ندارید، شبی ندارید، روزی ندارید. اصلا داستان روز و شب منتفی است. توجه می‌فرمایید؟ پس مراد از ستت ایام چیست؟ پر واضح هست که مراد از ستت ایام یوم به معنا مصطلح ما نیست. یعنی این روزی که الان فرض بفرمایید من و شما میگم از ساعت فلان شروع می شود و به غروب آفتاب تمام می شود، این روز مراد روز مصطلح در نزد من و شما نیست، به خاطری که این روز مصطلح در نزد من و شما تا خلقت به پایان نرسد و زمین و خورشید و حرکت گردشی و حرکت چرخشی و بفرمایید اینا ایجاد نشود، این روز و شب معنی ندارد. پس یوم به معنا یوم مصطلح ما نیست. پس مراد از یوم چیست؟ چه چیزی را میخواد بفرماید که بفرمایید فی ستت ایام، در 6 روز ذات حق چه کرده است؟ خلقت کرده است در 6 روز. توجه میفرمایید؟ چه چیزی را میخواد بگم؟ ظاهر این است آقا که مراد، بله، این یه نکته که روز و شب معنی ندارد تا قبل خلقت. نکته دوم این است که اینم دقت کنید و فراموش نکنید. نکته دوم این است که بله بفرمایید ذات حق در فاعلیت خودش بر اساس خود آیه شریفه اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. بنابراین وقتی ذات حق بخواهد کاری را انجام بدهد یک کن فیکون اراده الهی که تعلق بگیرد شیء به وجود میاد. بنابراین شش روز چی چیه؟ خب ذات حق به محض اینکه اراده کند آسمان ها و زمین و هر آنچه که بله بین آسمان ها و زمین است به وجود خواهد آمد بر اساس قدرت مطلقه الهیه و بر اساس خود نص آیه اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. بله که خدمت شما عرض کردیم این کن فیکون هم بفرمایید از باب ضیق فم رکیه است، نه کن میخواد نه فاء تفریعیه میخواد نه یکون، به محض تعلق اراده ذات حق تحقق پیدا میکند. یعنی کن نمیخواد، ذات حق که اراده بکند تحقق پیدا میکند، احتیاج به گفتن کن الهی ندارد که خدا بهش بگد باش تا موجود شود، نه به اراده حق که تعلق بگیرد موجود میشد. خب این دوتا نکته را در نظر بگیرید که به اراده ذات حق موجود میشود تمام هستی، از اون طرف یوم هم تا قبل از خلقت شبانه روز معنا ندارد. بنابراین این آیه را چیکار کنیم؟ این تیکه را خلق السماوات والارض فی سته ایام، خدا آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید. چی میخواد بگه؟ شش تا روزم هست. روز رو گفتیم روز مصطلح ما نمیتوند باشد. خب پس مراد اینجا یه معنای کنایه ایست، استعاره ایست. توجه میفرمایید؟ خب معنای استعاره و کنایه چیست و مراد از شیش کدام است؟ ستت ایامه. ظاهر این است که میخواهد در این آیه شریفه برساند که عالم مادی، سماوات و الارض، عالم چه هستند؟ عالم ماده هستند. توجه میکنید؟ میخواد بفرماید که عالم مادی این امورش به تدریج و تدرج است. یعنی آنچه که شما در عالم ماده دارید تدریجی است، تدرج درش هست. این تدریج و تدرج ذاتی عالم ماده هست. وقتی شیئی ذاتی شیئی باشد قابلیت انفصال از اون شیء را ندارد. پس بنابراین خلقت میشد خلقتی که مراحل دارد، مرحله به مرحله ذات حق در خلقت خودش جلو رفته است. خلقت دفعی نیست، خلقت عالم ماده تدریجی است. و سر فی ذلک که علت تدریج است، چون ذات عالم ماده به تدریج و تدرج است. نقصانی در ناحیه فاعل وجود ندارد. فاعل که ذات حق است نقصی درش نیست، نقصان در ناحیه قابل است. عالم مادی چیزی جز تدریج و تدرج را بر نمیتابد. در عالم ماده همه چیز به تدریج است. حتی اگر بنا باشد مسیح عیسی از مادرش مریم متولد بشود، حتی اون بارداری هم بارداری تدریجی است. یعنی زنان معمولی 9 ماه دوران بارداریشون است و علی ما نقل دوران بارداری عیسی مسیح 9 ساعت است. یعنی تدریج. توجه میکنید؟ پس ببینید چی میخوام برای شما بگم. میخوام بگم این قسمت آیه فی ستت ایامن نه دال بر این است که یام یعنی روز و شب ما، نه دال بر این است که فاعل و خالق درش نقصانی هست و نمیتواند کار را دفعتن واحده انجام بدهد. نه، نقصان در قابل است. قابل عالم مادی است و در عالم مادی امور به تدریج است، به تدرج است، آروم آروم، یواش یواش، جز جز انجام می گیرد. توجه فرمودید؟ پس خلق السماوات والارض فی ستت ایام یعنی در مراحل مختلف، در مراحل جداگانه. چرا مرحله به مرحله ذات حق جلو آمده است؟ چون عالم مادی به غیر از تدریج و تدرج چیزی را بر نمیتابد. توجه فرمودی؟ بنابراین ستت ایام را این که برای شما معنا کردم نه دال بر نقصان چیست، نه دال بر نقصان فاعل است و ذات حق است، نه خلاف بفرمایید دانش بشری سخن گفته ایم که روز و شب نبوده است و این حرفا، پس چجوری ستت ایام؟ یه تعبیر کنایی دال بر تدریج و تدرج است. این اون چیزی که به نظر ما رسید در این اجاله ای که بله روی آیه فکر می کردیم. ثم استوى، ثم للترتیب، خلق که تمام شد، خلق آسمان ها و زمین که به پایان رسید، بعد از خلق آسمان ها و زمین ثم استوى علی العرش. استوى یعنی استقر و استولا علیه یعنی استقرار پیدا کرد بر شیئی، مسلط برش شد. می فرماید بعد از اون خدا مسلط بر عرش شد. خب آیا عرش یه صندلی است که ذات حق بر آن مسلط شده باشد و نشسته باشد و به قول جناب امام احمد حنبل استذات حق از این کرسی و صندلی هم 4 انگشت از 2 طرف بیرون زده باشد؟ این توهمات نه. ثم استوى علی العرش یعنی ذات حق مسلط شد و استقرار پیدا کرد. نسبت به چی؟ استوى عرش کنایه از ملک و سلطنت و تدبیر و اداره و ربوبیت است. پس ثم استوى علی العرش یعنی این که ذات حق بعد خلقت عالم که جهان مادی سماوات و الارض رو خلقت کرد، بر این جهان مادی مسلط شد و اداره امور و ربوبیت این جهان مادی رو به دست گرفت. توجه کردی؟ این آسمان ها و زمین خیلی توسعه دارد. این توسعه بله بی نهایت آسمان ها و زمین، خب اداره این با چه کسی است؟ چه کسی متصدی اداره این بله جهان لایتناهی شده است؟ میگه ثم استوى على العرش، خود خدایی که خالق است مستولی شده است، استعلا پیدا کرده است و اداره عالم هستی را هم به سرپنجه تدبیر گرفته است. یعنی اداره عالم، ربوبیت بر عالم هستی، تدبیر و تدبر عالم هستی با خود ذات حق است. همو که آفریده است، همو دارد اداره می کند، تدبیر می کند. پس ثم استوى على العرش، نه صندلی وجود دارد، نه کرسی وجود دارد، نه نشستن و جلوسی وجود دارد، نه با عرض معذرت استی وجود دارد. اینا همه توهمات است. ثم استوى على العرش یعنی ذات حق جلت عظمته پس از خلق عالم هستی ربوبیت و اداره عالم هستی را به دست گرفت و خود ذات حق است که دارد عالم هستی را مدیریت می کند. یقش اللیل، بله، ببینید ما الان اینجا عرش رو کنایه از ملک میگیریم. شما نگاه کنید، یه تعبیر عقلایی است. میگویید شما فلان پادشاه بر تخت سلطنت چه کرد؟ فلان روز جلوس کرد. مراد از عرش این همین است. تخت یعنی چه؟ رفت رو تخت سلطنت. یعنی قبلا زیر تخت بود، حالا اومد رو تخت. تخت سلطنت که شما میگویید یعنی ذات حق، یعنی تو این مثال یعنی شاه اداره امور مملکت رو به عهده گرفت. توجه کردی؟ این تعبیر عقلایی است. قرآن کریم هم این تعبیر رو که میکند، چون قرآن راهی برای بیان مطالبش جز طریق عقلا ندارد، اونم میگد ثم استوى على العرش، ثم للترتیب، یادتون نره، خلق. بعد از این که خلقت به پایان رسید، خب حالا این چیزی رو که آفریده است اداره امرش به عهده کی باشد؟ چه کسی اداره کند؟ تدبیر امور این بفرمایید دستگاه با عظمت خلقت، دستگاه لایتناهی خلقت. یکی میخواد اینا اداره کند، یکی میخواد این را قبض و بسط کند، یکی میخواد تدبیر امورشو بکند. این تدبیر امور با چه کسی است؟ میگه ثم استوى على العرش، خود ذات حق بر کرسی سلطنت بر عالم. ببینید کرسی در کار نیست، تعبیر مجازه. بر کرسی سلطنت بر عالم ذات حق نشست، مستولی شد، استیلا و استقرار پیدا کرد و تمام عالم هستی را تدبیرش رو بر عهده گرفت. پس عرش کنایه از ملک و سلطنت و تدبیر و اداره و ربوبیت است. یعنی عالم هستی ادارش به دست خود ذات حق است. ذات حق خلقت کرده است و اداره را هم به عهده گرفته است. یقش اللیل النهار یطلبه حسیسا. خب یقشی فعل مضارع و فاعلش هو مستتر برمیگردد به خدا. معنای یقشی از قشاوت است. قشاوت یعنی قطاع، ستر، پوشش. یقشی لیل و نهار، لیل نهار، لیل و نهار دوتا مفعول یقشی هستند. یعنی ذات حق مستور می کند شب را به روز، شب رو می پوشاند به روز. روز که میاد شب کجا میرد؟ شب مخفی میشد، پوشیده میشد. یقشی می پوشاند، مستور می کند شب را به روز، یعنی شب به نور روز می رود. یطلبه حسیسن. یطلبه باز فعل مضارع و فاعلش هوایی که برمی گردد فاعل به لیل و ضمیر ه مفعول به هست، برمی گردد به نهار. یعنی یطلب اللیل النهاره. لیل به دنبال چیست؟ لیل طلب می کند نهار را تا نهار بیاد، روز بیاد و او را مستور کند، بپوشاند، مخفی کند. روز که میاد دیگه شب در اختفا میرد و پنهان میشد. یطلبه، پس ببینید ضمیر فاعلی را که مستتر است زدیم به لیل، ضمیر مفعولی ه را به نهار. یطلب اللیل، یطلب اللیل النهار، شب به دنبال روز میگردد تا او را بپوشاند و مستور کند. حسیسن، حسیس حال، حال یعنی مسرعن، یعنی این طلبی که شب چنین طلبی دارد، این طلب طلب خیلی سریعی هم هست. تا چشم بر هم بزنید شب به پایان رسیده است و نوبت روز است. عمر شب عمر کوتاهی است و روز سریع فرا می رسد. پس یطلبه حسیسا، یعنی شب به دنبال روز هست و این طلب روز رو که می کند، طلب روز را هم سریع می کند. طلب سریعی هست. خب چه فرق داره؟ نه، روز شما ذهنتون با این بیشتر آشناست، چون این تعبیری است که شما بیشتر میکنید. ولی روزم که میاد شبو میپوشوند دیگه. شب از پوشوندن یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما اینا داشته باشید دیگه اونا نیم بینید. روز که میاد شب نیست دیگه، پوشیده میشود. توجه فرمودید؟ و لذا بله، ظاهر امر همین معنایی است که خدمت شما کردم. بعد می‌فرماید و شمس و القمر و النجوم، خیلی خوب، مسخرات به امرهی. این واو عطف به چیست؟ عطف به سماوات و ارض است. خلق السماوات والارض. خب اینایی که تا حالا گفتیم رو بذارید توی پرانتز. و شمس و القمر و النجوم، یعنی پروردگار شما اون خدایی است که خلقت کرده است آسمانها و زمین و شمس و خورشید و القمر و نجوم. درست شد؟ پس این عطف به سماوات و ارض است. خلقت الهی شامل حال آسمانها و زمین. خب نگون که شمس و قمر و نجوم، چه اشکالی دارد؟ اینا میشه عطف خاص بعد از عام. میگه شمس را هم خدا آفرید، قمر را هم خدا آفرید، ستارگان و نجوم را هم ذات حق آفرید. الان شدن چند تا؟ شدن 5 تا. آسمان ها، زمین، خورشید، ماه، ستارگان. خیلی خوب، این 5 تا را از عالم هستی را ذکر می کند. بعد می فرماید دیگه بقیه هر چه که هست ما بین ایناست. مسخراتن، مسخراتن این در واقع نسبه، حالت نسبی به جر است. حال، حال از چیست؟ حال از این مفعولهای پنجگانه است. سماوات و ارض و شمس و قمر و نجوم را ذات حق آفرینش کرد، در حالی که اینا مسخرات به امرهی، یعنی اینا مسخر امر الهی هستند، یعنی خاضع و خاشع و منقاد و تسلیم. حال اینا نسبت به ذات حق تسلیمه، خضوع و خشوعه. خضوع و خشوع در مقابل چه می کنن؟ به امرهی. به امرهی جار و مجرور و مضاف الیه متعلق به مسخرات. حال مسخرات می دونید اسم مفعوله، اسم مفعول می تواند که بله اسم مفعوله و این جار و مجرور متعلق به اسم مفعوله. ضمیر هی اضافه شدن به خدا برمیگردد. تمام این 5 تا تسخیر شده امر الهی هستند. در مقابل اوامر الهی تسلیم محضند. هر آنچه که ذات حق بگوید اینا چه می کنند؟ هر آنچه که ذات حق بگوید میپذیرند و قبول میکنند و اطاعت میکنند. کیا؟ این 5 تا، آسمان ها و زمین و خورشید و ماه و ستارگان، همه در تسخیر امر الهی هستند. الا له الخلق و الامر. الا حرف تنبیه، بدانید، آگاه باشید، متوجه باشید، متذکر باشید. له الخلق، جار و مجرور خبر مقدم، الخلق مبتدای مؤخر. وقتی میگه له الخلق یعنی احسنت، افاده حصر میکند. تقدیم ما حقه التأخیر یفید الحصر. الا آگاه باشید، له الخلق، خلقت منحصراً در اختیار ذات حق است، یعنی خلقت انحصار به حق دارد. خیلی خوب، له الخلق و الامر. امر را عطف به خلقش میکند. مراد از امر چیست؟ مطالب مختلفی گفتند، لکن ظاهر از امر همون داستان اداره و تدبیر و ربوبیت است. له الخلق، توحید خالقیت. خالقیت منحصر به ذات حق است و له الامر توحید در ربوبیت اداره جهان هستی تدبیر امور رب کسی که سلطه بر جهان هستی دارد ذات حق است اینم توحیده یعنی فقط خالق خداست ولا غیر و فقط رب و پروردگار و اداره امور در دست ذات حق است ولا غیر توجه فرمودی الف لام در الخلق و الف لام در الامر جنسه الف لام جنسه یعنی جنس خلق و جنس امر و ربوبیت از آن ذات پروردگار است هیچ کس دیگری خلقت و در ربوبیت شریکی ذات حق ندارد این تیکه آخر این که انه به قول شما چی میگون؟ میگون که جمع شده آیه یعنی خلاصه و نتیجه گیری از آیه میشه این علا علا چکیده جمع بندی این علا از بعد علا با تنبیه این چکیده و جمع بندی آیه است علا له الخلق لهو برمیگردد به کی به الله برای خداست منحصرن خلق خلقت و برای خداست الامر تدبیر امور عالم هستی تبارک الله رب العالمین تبارک فعل ماضی یعنی تعالی به عظمتن خدا منزه است در یک بزرگی خب تبارک یه فعل غیر منصرف است نه ازش مضارع داریم نه ازش امر داریم فقط ماضی دارد تبارک الله فاعل تبارک الله رب و رب نعت الله العالمین مضاف الی تبارک فعل ماضی منزه است به عظمت بزرگ و بزرگوار است ذات حق در عظمتی که این ذات حق که الله خالق عالم هستی است این خودش یه نعت دیگری هم دارد صفتش چیست؟ این است که رب العالمین است هم بفرمایید خالق هستی است الله هم مقام ربوبیت رو بر عهده دارد رب العالمین است این همه تأکید بر ربوبیت به خاطر اینکه هم مشرکین عرب و هم بعض دیگه از مشرکین روزگار ما ربوبیت عالم هستی را به دیگران واگذار می کنند. لذا تصریح می کند تبارک الله رب العالمین. خدا پروردگاری است که رب و رب عالمینم ذات حق است. این اجمال آیه که من بله بفرمایید آقای صاحب. ما خلقتی که داریم میگم آقای سعادت عزیز داریم خلقت ذات حق را میگن. شما مثالی که مثال شما اومدید سر بشر، بشر خطا خیلی میکنه، نشد دیگه. بله بله، اما مغالطه، ببخشید نکنید، مثل حرف اون بله خبیثی است که دور جون شما بگد که خدا میخواست که امام حسین کشته بشه، و الا اگه خدا نمیخواست که شمر خار فلان که نمیتونست امام حسین رو بکشد که، پس خودی خدا میخواست، پس قاتل امام حسین خداست. فجام فهمه این جور که نمیشد، این نتی آقا این مقالطه است. ببینید این که بشر یه چیزی میسازد که باعث نابودی میشد و این رو شما نسبت میدهید به بشر، بله این برنامه لایبران ما تموم شد. اینی که نسبت به بشر میدهید این مغالطه است، این یعنی به خدا نسبت میدهید. اینی که شما به خدا نسبت میدهید یه نوع مغالطه هست. توجه فرمودید؟ پس بنابراین بشر ساخته از یه چیزی که بفرمایید چه میکند؟ بفرمایید بشر، بله مثلا اسلحه های کشتار جمعی ساخت، اون ربطی به خدا ندارد، ساخت بشر است. اینایی که ما تا حالا گفتیم توحید خالقیت بود و توحید ربوبیت. گمان نکنم آیه‌ای به این مفصلی را در یه جلسه درس بخوام بگم دیگه، بله بشد از این ساده تر بیانش کرد. انشاءالله دوستان دقت کنند، آیه خیلی حرف دارد. بفرمید. بله قطعا بله بله، ظاهرا ایام معدودات هم داریم، ظاهرا فرمایش شما هم داریم. در شیشش، عدد شیش آیا خصوصیت خاصی دارد یا اینکه مراد از عدد شیش یعنی ذات براتب است؟ اینا رو دیگه ما نمیدونیم. ما میخوام بگم این چی؟ بله دیگه من ایناشو بلد نیستم، اینو باید از شما بپرسیم. بله در توراتشو باید از شما بپرسیم که خاخام یهودی ها هستین، و اما زمین شناسی ها اینارم که باید از زمین شناس ها بپرسیم. من نمیدونم اونی که ظاهر آیه ستت ایام میگد یعنی تدریج و تدرج، و ضعف هم در قابل است و نه در فاعل. عالم مادی تدریج و تدرج دارد، و شما هم حتی اگر بخواهید در عالم ماده متورز کاری بشوید با تدریج و تدرج. دفعتا واحده در عالم ماده هیچ چیز تحقق پیدا نمی کنید. بله بله، بعض روایات میگه مدت حمل حضرت عیسی 9 ساعت است، همین گونه که مدت حمل امام زمانم ساعتی بیشتر نیست. حالا شاید 9 ساعتم نباشد از امام زمان، لکن مدت هم یعنی مدت هم به معنی ظهور و بروز هم. از اون موقعی که ظهور و بروز حمل است تا زایمان نرگس خاتون یه مدت کوتاهی است، ولی بازم زمان میبرد. البته اون بروز و ظهور حمله، چون بارداری نرگس خاتون بوده است لکن بارز و ظاهر نبوده، لکن بروز و ظهورش ساعتی به طول می انجامد. ترجمه فرمایید؟ یعنی عالم مادی عالم تدریجه. ببینید اگر بناز شما یه خطیب توانا بشوید، اگر بناز شما یه فقیه بزرگ بشوید، اگر بناز شما یه دانشمند بزرگ بشوید، اینا تحقق پیدا نمی کند الا به تدریج و تدرج، یعنی یومن فیومن شما به سمت فقاهت میرید، یومن و یومن به سمت یه خطیب شدن میرید، تدریجیست. اگر یه خطاط بزرگ میخند بشید، یومن فیومن خط شما ترقی پیدا میکند. توجه میکنید؟ عالم ماده لابد از تدریج و تدرج است. چون درس بعدی باید شروع کنم دیگه، با اجازه دارم. بله؟ نه. اگر دست ساز بشر نباشد، بله. اگر دست ساز بشر خار فلان باشد، نخه. توجه فرمودید؟ به خوزه یه اراده، اگر دست ساز بشر باشد، خدا به بشر اختیار داده. اگر این یه ویروس طبیعی باشه، مثل بقیه میکروبا و اینا، خیلی خوب، فرمایش شما متین. اما اگر دست ساز بشر باشد، ندیگه فرمایش شما تمام نیست. چرا؟ چون بشر خودش با اختیاری که دارد چنین کرده. تأمل بفرمایید، جای بحث آیه خیلی دارد. اجازه بدید تا درس بعد. و صلی الله علی محمد و آله. نخوش کنید.